به تعبیر خیلی ساده پیشواز رفتن، هم در قرآن کریم هم در احادیث هم در سیره جایگاه ویژه‌ای دارد.
پرخم و پیچ است تو بدون علی، اگر باشی کل کار رسالتت
قدی رو فراموش کردن که علی شد چاکن، که علی شد مغنی، که علی شد درخت به کار و باغبان. علی نیامده بود نخ بکارد، علی آمده بود انسان تربیت کند، علی آمده بود آدم تحویل بدهد، علی آمده بود تاریخ رو به انسانیت برساند. نگذاشت علی
در آن صحرا پله سوی عرش بر پاها شد، همه دیدن که قدیر امروز برکه ای بود و بعد دریا شد.
جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. شبی به یاد ماندنی، شبی ارزشمند رو در خدمت شما دو چهره فرهیخته و بزرگوار سپری میکنیم. من استدعا میکنم مقدمتاً اساتید بزرگوارمان، سلام و تحیتی خدمت شما بینندگان محترم و شما حضار ارزشمند و بزرگوار و ولایت مدار داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. مفتخریم در شهری که توسط شخصیتی چون علامه مجلسی مسائل اعتقادی و معارف الهی به بهترین شکلی پایه‌گذاری شده و در بنیادی که توسط مرحوم آیت الله شمس‌آبادی 51 سال پیش از این بنا گردیده و در شهری که در تمام مسائل مذهبی روز پیشتاز استانهای ایران هستند و در محضر شخصیت‌های برومند چون حضرت آیت الله حاجا حسن امامی و حاجای فقیه ایمانی از مردان مجهول القدر استان و دیگر شخصیت‌های بزرگ که در خدمتشون هستیم، مفتخریم که در این محفل در خدمت عزیزان هستیم.
خیلی متشکر، سپاسگزاریم جناب استاد دانشمند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید محترم، حضار عزیز، مستمعین بزرگوار، خصوصا استاد معظم حضرت آیت الله امامی و بقیه اساتید، و خجالتم میکشم که با وجود مهمانان عزیز و فاضلی همچون آقای دکتر قزوینی، جناب آقای مهدی پور، محقق عزیزمون جناب آقای انصاری، مهمان عزیزمون از کشور آفریقا، دیگه اینجا جای من نبود که بخوام مصده و مزاحم بشم.
استفاده میکنیم. جناب استاد مهدی پور، در ارتباط با استقبال، اصلا آیا این که در فرهنگ اسلامی و فرهنگ ولایی آموزه استقبال چه جایگاهی داره برای ما صحبت بفهم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این واژه استقبال به تعبیر خیلی ساده پیشواز رفتن، هم در قرآن کریم هم در احادیث هم در سیره جایگاه ویژه‌ای دارد. در قرآن کریم به یک نمونه اشاره می کنیم. خداوند منان خطاب به آقا رسول گرامی اسلام می فرماید قد نرا تقلب وجه کف استما، یا رسول الله ما داریم میبینیم که چگونه داری به آسمان مینگری، منتظری که حکم ما جاری شود، فرمان ما برسد و کعبه به عنوان قبله برای شما تعیین شود و اینک ما کعبه را
قبله شما قرار دادیم، هر کجا باشید به سوی قبله رو آورید و مسلمانان هر کجا باشند به طرف کعبه روی بیاورم. اینجا آقا رسول الله زمین سازی می کند، شبهای فراوان رو به درگاه پروردگار، نه با زبان بلکه با دل، با یه نگاهی که انتظار آن را دارد از خدای می طلبد که او را از شماتت برهاند و به سوی قبله واقعی زادگاه امیر المؤمنین او را متوجه بگرداند. رسول الله در سیرش برای بسیاری از حوادث مهم سالیان دراز زمینه‌سازی کرده، مثلا برای دریافت ثقلین یعنی قرآن و امیرالمؤمنین 15 سال تمام در غار حرا آقا رسول الله به تعبد و عبادت پرداخته تا روزی فرا رسد که قرآن و علی را دریافت کند. و بسیار زیبا هست که هر دو را یک جا دریافت می کند، یعنی در سال 30 آم الفیل هنوز 10 سال مونده به بعثت آقا رسول الله، امیر مؤمنان در درون خانه کعبه به دنیا می آید. وقتی که به دنیا آمد به سوی مادر نمی نگرد، وقتی روی دستان ابو طالب قرار می گیرد به چهره پدر نگاه نمی کند، وقتی روی دستان رسول الله قرار می گیرد اونجا چشم باز می کند و آقا رسول الله را می نگرد. همینجا رسول الله فرمود علی جان سخن بگو. امیر مؤمنان شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، 10 آیه جلیله از سوره مبارکه مؤمنون را آقا امیر المؤمنین 10 سال پیش از آغاز بعثت برای رسول الله تلاوت کردم. یعنی اولین آیات الهی که گوش پیامبر را نوازش داده به توسط امیر مؤمنان، و پیامبر با 15 سال عبادت در غار حرا به استقبال دریافت قرآن و امیر المؤمنین می رود. باز می بینیم هنگامی که بنا شده کوثر قرآن به پیامبر اکرم عطا شود، فرمان می رسد که از خدیجه کبرا دوری کند و 40 شبانه روز به عبادت ویژه بپردازد. بعد از 40 روز عبادت ویژه حضرت فاطمه زهرا عطیت الله به وجود مقدس آقا رسول الله عنایت می شود که نا اعتینا کل کوثر. اگر ادامه بدیم داستانهای فراوان داریم، فقط به یه جمله به مناسبت نام این بنیاد که به نام نامی و یاد گرامی آقا بقیت الله هست بسنده می کنم. پیامبر رحمت به همه امت دستور می دهد که شبهای نیمه شعبان را تا به سحر احیا نگه بدارند و کسی نمی داند آن شب چه ویژگی دارد. چرا پیامبر دستور داده شبهای نیمه شعبان را تا به سحر مردم احیا کنند و با عبادت سپری کنند؟ 2.5 قرن تمام می گذرد، از هجرت 255 سال می گذرد، یک مرتبه نور جهان بزرگترین حجت خدای یعنی مورد آرزوی همه پیامبران وجود اقدس آقا بقیت الله مهدی آل محمد، الله صلی الله محمد و آل محمد و عجل فرجهم، در اون شب به دنیا می آید. راز و رمز قداست نیمه شعبان ظاهر می شود و امت می بینند که باید 2.5 قرن تمام به استقبال حجت خدا بروند. و خوشبختیم که در اصفهان که از همه شهرها در این معارف الهی پیشتاز هستند الحمدلله استقبال از غدیر نیست در این شهر آغاز گردید و اینک این محفلم به عنوان استقبال از غدیر خم و این چه باید غدیر خم هم دهگی باشد آنچنان چه دهه مبارکه مهدویه در همین شهر آغاز شد به تمام بلاد ایران و تمام کشورهای جهان رسید من فضل الله انشاءالله دهه مهدویه نیست با همت بزرگان ما از مراجع تقلید تا علمای بلاد در این شهر نهادینه می شود و انشاءالله این دهه غدیر خم را همه ساله ناظر خواهیم بود انشاءالله
انشاءالله هل شمع بزم صفوت در در جلا فتایی گل گلشن ولایت مه برج هل عطایی ز زلال عم بخشد قدحی به تشنگان ده نرهد ز تشنه مردن چو تو می کنی سقایی یا علی ابن ابی طالب. بسیار متشکریم از حضرت استاد مهدی پور. جناب استاد دانشمند اظهار لطف بفرمایید، عنایت دارید که از واقعه پر افتخار غدیر خم هنوز چند سباهی نگذشته بود که مع الاسف ما در تاریخ شاهدیم که مردم هم عصر پیامبر و دوره های بعد از رسول خدا اون واقعه بسیار مهم رو به فراموش سپردن. آیا چگونه میشه تصور کرد که به این زودی مردم عهد و پیمان خودشون رو فراموش کنن، پشت پا بزنن به آنچه که در روز غدیر گفتن، گفتن بخن بخن لکه یا علی انت مولای و مولا کل مؤمنین؟ میشه در این رابطه کمی توضیح بدید چگونه شد این اتفاق شوم و نامبارک رخ داد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من در یک جمله خدمت به خصوص جوانان عزیز این تذکر رو میدم که اگر شیعه دارای فهم و اندیشه والاست به خاطر اینه که پیرو و مکتب وحیه، و اگر من و شما خودمون رو مدیون ولایت و اهل بیت ندانیم مسلماً مثل بقیه مسلمین به اعوجاج و کجی خواهیم رسید. این احساس نیاز به مکتب اهل بیت و اینکه انسان مدیون اهل بیته من فکر میکنم در درجه اول باید برای نسل جوان ما جا بیفته. حالا برای توضیح این مطلب من یه اشاره‌ای میکنم و میرسیم به سوالی که شما فرمودید که امروز اگر شما به شبکه‌های ماهواره‌ای به خصوص شبکه‌هایی که وهابیت داره اونها رو ساپورت میکنه یا به سایت‌های اینترنت که بیش از 400 هزار سایت اینترنتی فقط مال وهابیت بر علیه شیعه داره مدام کار میکنه، من فقط میخوام یه جمله بهتون بگم. علی ابن موسی رضا علیه السلام وقت تشریف بردن نیشابور در اون جمعیتی که بعضی ها نوشتن 60,000 قلم به دست بودن، هزاران مستمع بودن، چقدر محقق بود، حالا اعداد کم و زیاد هم گفتن، هزاران نفر منتظر بودن علی ابن موسی رضا یه نصیحتی بکنه. فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی. بعد پرده محمل رو زدن و سکوت کردن، شتر یا مرکبشون چند قدم رفتن جلو و همه ماتشون برده بود که ما به علی ابن موسی رضا میگیم ما رو نصیحت بکن، ما که مسلمانیم، چه کسی ارزش لا اله الا الله رو نمیفهمه؟ حالا حضرت دارن سخنرانی میکنن، ما رو به یک چیزی که همه بهش معتقدیم دارن آشنا میکنن، به تعبیر ما طلبه ها توضیح واضحات میدن. بعد حضرت مرکب رو نگه داشتن، پرده رو دوباره زدن کنار و بودن به شرطها و شروطها و انمن شروطها. من میخوام اینو بهتون بگم جوانان عزیز، اسلام رو دو تا پایه استواره. ببینید اسلام بر دو ستون استواره، یکی توحید یکی نبوت. منتها توحید و نبوت زیربنای اون بر ولایت استواره. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی توحیدش رو از خلفا بگیره، توحیدش رو از غیر امام بگیره، وقت معتقده که خدا روز قیامت رو منبر میشینه، خیلی هم حجیمه، بطینه، بزرگه که صدای جیرجیر شکستن منبر خدا به گوش خلایق میرسه و همه میترسن خدا سرنگون نشه، مثلا دستش پاش بشکنه، بعد خدا پاشو دراز میکنه و خلایق میان پای خدا رو میبوسن. این توحید آقایونی است که خودشون رو موحد میدانن، منتها توحیدشون از معصوم نگرفتن، از کسای دیگه گرفتن. اما من و تویی که شیعه هستیم میگیم وحده لا شریک له، خالق کل شی، لیس کمثله شی. جوانای عزیز فکر نکنید خیلی با شعوریم و میفهمیم ما که اونجوری فکر نمیکنیم. نخیر، من و شما هم اگر اماممون و رهبرمون خلیفه بود نه امام معصوم، به همین خزعبلات پابند بودیم. ما اگر توحیدمون رو درست میفهمیم، چون از دعای عرفه امام حسین گرفتیم، چون از امام هادی در جامعه کبیره اعتقاداتمون رو گرفتیم، چون با خطبه های امیرالمومنین تربیت شدیم، به خاطری که با مناجات زین العابدین صحیفه سجادی این فهم و درک و شعور توحیدی رو برای ما درست کرده. میگه خدا شبای جمعه با الاغش از عرش به فرش میاد برای این که تقرب الالله پیدا بکنن، یه مش کایونجه برمیدارن رو پشتبوناشو میگذارن که خر خدا بخوره. این توحید مسلمان غیر شیعیست، نبوتش هم همینطوره. اینا بعضی جایی احادیث از پیغمبر اکرم نقل میکنن که آدم خجالت میکشه بگه. من نمیدونم چطور خجالت نکشتن بنویسن، چطور قلم شکسته نشد بنویسه. پیغمبر رو چنان زدن زمین و با کمال پررویی میان شیعه ها رو محکوم میکنن که شما شکوه رسول الله رو شکستید، ما شکستیم. شما پیغمبر رو دیوانه فرض میکنید، شما پیغمبر رو میگید آخر هم العیاذ بالله سحرش کرده، شما میگید رفت تو مسجد وسط نماز عذرخواهی کرد گفت ببخشید من یادم رفته وضو بگیرم، شما نوشتید که پیغمبر تو کوچه میخواست جلو مردم ادرار بکنه، عایشه جلوشو گره بردش خونه که آبروی پیغمبر نبره. آخه تو کدوم از کتاب شیعه این مزخرفات و خزعبلات هست؟ ما اگر پیغمبر رو قبول داریم، پیغمبر معصوم رو قبول داریم، پیغمبری که آیه تطهیر براش اومده، پیغمبری که عقل کله، علم کله، پیغمبری که نه نسیان داره نه سهر میشه، نه خطا داره نه اشتباه داره. ما شیعیان، یه جمله بهتون بگم، من کاری با عمر و ابوبکر و سنی و وهابی هم ندارم، ما شیعیان مدیون محمد و آل محمدیم. بذارید رک و سریع هم بگم، تو سخنرانی دیگه من گفتم، ما اگر علمای شیعه حرف نمیزنن به خاطر این نیست که حرف نداریم بزنیم، ما احترام میگذاریم به فرمایشات بزرگانمون که میگن سکوت کنید، از سکوت ما سوء استفاده نکنن دشمنان شیعه و دشمنان اهل بیت. ما اگر اجازه بهمون بدن تار و پودشون رو همینطور که رو هوا هست به مردم اعلام میکنیم، دنیا بفهمد اینا حتی پشیزی از یک ذره عقل و درک و شعور ندارن، نه توحیدشون، نه عدلشون، نه نبوتشون، نه معادشون. ما اگر حرف نمیزنیم معناش این نیست که حرف نداریم بزنیم، که امروز حالا وهابی دم در آورده و با کمال پررویی تو کشور داره کار میکنه. جوانان ما باید بدانن که فهمشون رو و شعورشون رو و درکشون رو و استدلالشون رو و منطقی بودنشون رو و زیبایی اعتقاداتشون رو مدیون صحیفه سجادیه زین العابدینن، مدیون خطبه های امیر المومنینن، مدیون دعای عرفه امام حسینن، مدیون امام هادین، مدیون اهل بیتن. و اگر جوان به این فهم نرسد، والله بوی بهش به مشامش نمیرسد. و این کفر نعمت است. و این معنای لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدیده. و اما قدیر، و اما قدیر، من یک سوال دارم،
من از مسلمانان دنیا یک سوال دارم. آیات قرآن رو برن زیر رو کنن، اگر تونستن نمونه این سه واژه را تکرارش رو در قرآن بیارن به ما هم نشون بدن، ما هم ببینیم کجاست. اکمل تو، اتمم تو، رضی تو، با این سه واژه اینا میخوان چه کنن؟ این که پروردگار متعال فرمود یک آیه قبل از قدیر است، یک آیه بعد از قدیر است، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این رضیت لکم الاسلام دینا رو میخوان چه جوری از بینش ببرن؟ خدا به کدوم اسلام راضی شد؟ به اسلام با قدیر یا اسلام بی قدیر؟ اسلام با علی یا اسلام بی علی؟ اسلامی که آل محمد دارد یا اسلامی که خلیفه دارد؟ من حرفم اینه، من حرفم اینه. جوانان عزیز، امروز جوانان ما متاسفانه از تکنولوژی استفاده می کنن، ولی نه با غیرت دینی، ولی نه با تعصب مذهبی. پشت اینترنت می نشیند، ولی نه با یک کسی که بتونه کار آنتی ویروس رو بکنه، شبهات رو در ذهن او، اعتقادات رو رد بین نبره. میره تو کوچه پس کوچه های سایت های اینترنتی. آقا من نمیگم از شبکه ماهواره استفاده نکن، من نمیگم از اینترنت استفاده نکن، من میگم حداقل یک کسی که چارچوب اعتقادیش درست باشه کنارت بنشان. علی تو نبرن. علی اگر تلاس دوز دارد، اگه علی گوهر است دوز دارد. شما جوونا کجا تا حالا دیدی مغازه سبزی فروشی رو دوزگیر بزنن؟ اما مغازه طلا فروشی دوزگیر دارد. خلیفه که دوز ندارد، علی دوز دارد، اسمت دوز دارد، یا حسین دوز دارد، یا زهرا و یا علی دوز دارد. همه دزدان عالم منتظرن که این گوهرها رو هم من و شما بگیرن. من حرفم اینه، مردم فراموش کردن قدیر را، یا مردم نمیخواستن قدیر اتفاق بیفته، خودشون رو به تغافل زدن. و الا مردم که آلزایمر نگرفته بودن که کمتر از 4 ماه آقای فولادگرد، کمتر از 4 ماه طول نکشید که قصه سقیفه به وجود آمد و همون کسانی که بخکن بخکن لکه یا علی گفتن هیزم آوردن. من معتقدم رفقا، موقعی که اون 3 روزی که مردم مسلمان به ظاهر در قدیر خم نشسته بودن و منتظر بودن آیه قدیر نازل بشود، اون 3 روز تنابهایی که دست علی بسته شد اون روز بافتن. تو این 4 ماه مردم هیزم هاشون آماده کردن، مردم یادشون نرفت، مردم دیدن به صلاحشونه یادشون بره. ما کر سیاسی داریم، ما کور سیاسی داریم، ما گنگ سیاسی داریم، ما فلج سیاسی داریم، ما لنگ سیاسی داریم. بعضیا کر نیستن، کر سیاسی هن. بعضیا کور نیستن، کور سیاسی هن. بعضیا لال نیستن، لال سیاسی هن. کجا حرف بزنن به نفعشونه اونجا بلبل زبونی میکنن، اما جایی که به صلاحشون نیست خودشونو به گنگی میزنن. مردم یادشون نرفت، مردم نمیخواستن یادشون بیاد. یه وقت یکی خوابه، یه وقت یکی خودشو به خوابی میزنه. امروزم من و شما اگر دست به دست بگذاریم و دست و دست بگذاریم و از قدیر خم و از قصه ولایت به راحتی کنار بریم، من در محضر علما و اساتیدم میگم به جان مرتضی علی، هر کس کم علی بگذارد به هر نحوی که ممکنه، به هر نحوی که تصور بکنی، محشور میشی با کسانی که سیلی به زهرا زدن، محشور میشی با کسانی که تناب گردن علی انداختن. امروز سکوت بر علی و بر قدیر خیانت است به ولایت علی. فراموشی قدیر مقدمه ی حادثه ی کربلا شد. اگه مردم قدیر رو یادشون نرفته بود، حسن ابن علی جگرش پاره پاره نمی شد. من نمیخوام ناراحتتون کنم، اما اگه قدیر فراموش نشده بود، زهرا کتک نمی خورد، خانه وحی آتیش نمی گره، علی 25 سال به جای اینکه قلم دستش بدن بیل دستش نمیدادن. قدیر و فراموش کردن که علی شد چاکن، که علی شد مغنی، که علی شد درخت به کار و باغبان. علی نیامده بود نخ بکارد، علی آمده بود انسان تربیت کند، علی آمده بود آدم تحویل بدهد، علی آمده بود تاریخ رو به انسانیت برساند. نگذاشتن علی کارشو بکنه. و من و شما هم در قرن 21 اگر رو اسم علی، رو قدیر علی، رو مجلس علی، رو جلسات علی، رو فرهنگ شیعی علوی کار نکنیم، فرقمون با ابن ملجم چیه؟ فرقمون با دشمنان علی چیه؟ بازاریای محترم، اگه دنبال پولم هستید در خونه علی، طلاب محترم اگه دنبال شهرتید علی ابن ابی طالب. اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصر و اخذل من خذل. آی دکترای محترم، اطبای عزیز، اگر دنبال این هستید که شهرتتون جهانی بشه، بگن دستش برکت داره، نفسش شفا بخشه، مردم و مریضاتو با مکتب علی ابن ابی طالب آشنا کن. دنیا میخوای علی، عقبا میخوای علی. خدا فرمود ان تنصر الله ینصرکم. قدیر رو حفظ کنید. بنده تو همین اصفهان دیدم اسناد آی فلاگر خیلی مهمه، آی آجای مهدی بود، این خیلی خوشحالتون میکنه. بنده دیدم قباله های عروس خانوم های اصفهانی رو که تا 70-80 سال پیش جزء قبالشون خطبه قدیر بوده. یعنی چطور می نویسن تاقشان؟ چطور می نویسن هدیه کلام الله مجید؟ چطور می نویسن مهر و سنه از زهرا؟ تو قباله های دخترای اصفهانی اینا آقا خطبه قدیر بوده. امروز چی رفت چی اومد؟ کجا بودیم به کجا رسیدیم؟ امرو بازاریا، تا روز قدیر وقت زیاد داریم. نگو دیر گفتید. شما آخونده همیشه دیر میگی، شما مذهبی ها همیشه آدم ها تو کار انجام. الان ببین، بعضی از من سوال میکردن حاج آقا الان قدیر نیست، 30-40 روز تا قدیر مونده، چند روز تا قدیر مونده، الان کنگره میگیرید؟ گفتم علتش اینه که الان ما میخواییم همه اصفهانی رو جمع کنیم، بگیم هر کی میخواد برا امیرالمومنین کار کنه بسم الله، قرار پارچه بری بخری روش یا علی بنویسی یا من کنتو مولا بسم الله، قرار شیرینی تهیه بکنی برای مغازت، بیای از طرف مغازت تبلیغات خودت هم بکنش که نداری، عید قدیر خم را تبریک میگوییم بسم الله، میخوای هدیه برای فقرا بگیری بسته بندی کنی رو بستش بنویسی به عشق قدیر خم بسم الله. من حرفم اینه، امشب حجت بر همه ما تمام است، هر کی میخواد برای قدیر کار کنه بسم الله. در زمان علی مردم قدیر رو میخواستن فراموش کنن. شما اگر نمیخواین فراموش کنید، صلوات حیدری خط کنید. لا
گر بدر منیری و سما منزل تو، گر بدر منیری و سما منزل تو، و از کوثر اگر سرشته باشد گل تو، گر مهر علی نباشد اندر دل تو، مسکین تو و سعیهای بی حاصل تو. دیدید چگونه استاد ارجمند ما جناب آقای دانشمند از سویدای دل با تمام وجود با تمام سلولهاشون عاشقانه شما رو به این سمت و سو سوق دادند، شما رو هشدار دادند که از این 10 روزی که مانده است به دهه قدیر حسن استفاده رو بکنیم، مهیا بشیم برای احیاء فرهنگ قدیر. بی اندازه روایت داریم برای اطعام و نهار روز عید قدیر. متاسفانه این سنت حسنه در بین ما شیعیان به فراموشی سپرده شده. بتوانیم انشاءالله از روز عید قدیر و اون ایام استفاده وافی ببریم. حضرت استاد خیلی متشکر، بسیار بهره جستیم. جناب آقای مهدی پور عزیز و بزرگوار، امشب مجلس ما مزین است به حضور پرفیض حضرت عالی و سیمای نورانیتون در مجلس ما تلالو میکند. تقاضا میکنم از فضائل بیکران اقیانوس بی منتهای مولا الموالی امیرالمؤمنین برای بینندگان ما و حضار محترم بیان بفرمایید.
تعبیر بسیار زیبایی وجود مقدس آقا رسول الله دارد که عزیزان فراوان شنیده اند، ولی اگر روش دقیق بشوند دریایی از فضائل را با خود به همراه دارد. وجود مقدس آقا رسول الله فرمودند: لو کانت سماوات و قرطاسن، اگر آسمان ها کاغذ بودن، ول اشجار و اقلامن، اگر درختان همه قلم بودن، ول بهار و میدادن و دریاها مرکب بودن، ول انس و کتابن و مردمان آدمیان نویسنده بودن، ولی جن و حسابن و پریان شمارشگر بودن، لما احصو فضائلک یا علی، هرگز فضائل تو را نتوانند که بشمارن. بیان اینقدر وسیع و بسیار مهم برای اینکه ما از آسمان هنوز چیزی به دست ما نرسیده. تا به حال 200 میلیارد کهکشان توسط بشر شناسایی شده، همه اینها تازه جزء آسمان اوله، ولذا برای ما قابل تصور نیست که اگر همه آسمان ها کاغذ بشود، باز هم روی این کاغذ ها با تمام درختان عالم که گلم شود، با تمام اقیانوس های جهان که مرکب باشد، همه آدمان بنویسند، همه پریان بشمارند، فضائل تو را یا ابوالحسن نمی توانند که شمار. برای این چه پشتوانه ارزم باشه کسی نگوید این حدیثه، شاید راوی از خود چیزی افزوده. به قرآن کریم سر میزنیم، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، بگو اگر همه دریاها مرکب باشد و با آن کلمات پروردگار نوشته شود، این دریاها تمام می شود، اما کلمات خداوند تمام نمی شود. و در آیه دیگر: ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمده، اگر آن چه درخت در روی زمین قلم باشد و دریا مرکب آن باشد، من بعده سبعت و ابحر، 7 دریای دیگر بر این افزوده شود، ما نفدت کلمات الله، کلمات پروردگار تمام نمی شود. آیا زیر آسمان شما کلمه ای بالاتر از پیامبر و امیر المؤمنین سراغ دارید؟ زیر آسمان برای خدا آیت بالاتر از امیر المؤمنین نداره. بنابراین بیان رسول الله که با سندهای معتبر هم از طریق ما هم از طریق عامه رسیده است، و از اون طرف هم از وجود مقدس آقا سامن الحجج میپرسن آقا توحید را برای ما معنا کنید. به طوری که سرور عزیزم بسیار زیبا قضیه را شکافتند، آقا علی ابن موسی رضا فرمود: کلمت لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، علی ولی الله. بعد فرمود اله هاهنا التوحید. توحید 3 شاخه دارد. این 3 شاخه عبارت از وحدانیت خدا، رسالت پیامبر، ولایت امیر المؤمنین. اما رسالتی که علی توش نباشه اسلام نیست، به نص کلام معصوم. ولذا خود قرآن به بیان بسیار شافی الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما به پایان رسید و امروز من اسلام را برای کدام اسلام؟ اسلام روز غدیر، نه اسلام روز سقیفه. اسلامی که خدا برای ما تعیین کرده. و یک نکته که زمان محدوده عرض کنم، در آخرین بیانی که مرجع والا مقام حضرت آیت الله عظمای وحید خراسانی در هفته گذشته در استقبال از غدیر خم بیان فرمودن، بر نکته حساسی اشاره کردن، فرمودن چرا غدیر و چرا دهه غدیر؟ برای اینکه آنچه میخواهیم در دهه غدیر انجام شده، مباهله، مباهله که نبوت را برای ما نگه داشت. اگر مباهله نبود، نصارای نجران با دست پربر نمیگشتند، به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر یقین پیدا نمیکردند و از مرام خود تنازل نمی کردن و جزیه نمی پرداختن، اساس رسالت رفته بود. بعد از رسالت داستان ولایت امیرالمومنین، اونم با اون همه زمینه سازی، مقدمه چینی که تمام دهات اعلام کند که بیایید امسال با من حج به جای آورید، 120,000 نفر شرکت کنم و در حضور 120,000 نفر اون همه خطبه ها، بلخص آخرین خطبه را در روز غدیر بیان کنم. اینم تو همین دهه غدیره. نزول آیه شریفه الیوم اکملت لکم، نزول آیه شریفه بلغ ما انزل الیک من ربک، نزول سوره مبارکه هل اتی، نزول آیه انما ولیکم الله، صدور حدیث شریف ثقلین و صدور حدیث کسا و نزول آیه تطهیر، عنایت دارید؟ اگر اینها را بشکافیم، یک دایره المعارف میخواهد به نام دهه غدیر. اگر پرتوی از دهه غدیر نوشته شود، به ده ها مجلد می انجامد. ای کاش عزیزانی که دست به قلمند، مخصوصا عزیزانی که از این امکانات فعلی برخوردار هستند، شروع کنند دایره المعارف دهه غدیر از 15 تا 25 ذی الحجة الحرام به هفته اکتفا نکنند، بلکه دهه به بیان آیت الله عظمای وحید، به بیان آیت الله عظمای صافی که دستور دادن باید دهه غدیر جهانی شود. و الحمدلله این استارتش از شهر اصفهان زده شد، به امید روزی که در هر دهی، در هر روستایی ما شاهد برگزاری دهه غدیر باشیم انشاءالله. و از حالا خود را آماده کنیم. ای کاش فرصت داشتیم ساعتها این مطلبها شکافته می شد و ما از این بیانات استفاده می کردیم، که متاسفانه زمان به اتمام رسیده. اما به امید روزی که منادی غدیر از کنار کعبه طلوع کند، جبریل امین بین زمین و آسمان اعلام کند ایها الناس مهدی آمد، ایها الناس بقیت الله آمد، ایها الناس سراج الله آمد، ایها الناس سیف الله آمد. خدا آن روز را هر چه زودتر برساند انشاءالله.
انشاءالله. درود میفرستیم به جناب استاد مهدی پور که از دفینه ها و گنجینه های ارزشمند مکتب تشیع هستند. در این لحظات پایانی، لحظات بسیار شورانگیز، باز هم فضای انجمن و فضای روحمان و اندیشه‌مان را منور می‌کنیم با صحبت‌های پایانی استاد ارزشمند و بزرگوارمان جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی دانشمند.
خیلی عذرخواهی می‌کنم اگر که وقت گذشت. من یه نکته‌ای به ذهن من رسید. من با چند تا از اساتید خودم قبل از اینکه بیام اینجا هنچی چک کردم که اگر اشتباه میکنم بفرمایید. اینو به عنوان یادگاری خدمت دوستان عزیزی که قلم به دست هستن، بنده به ذهنم رسید که با خوبه که یه جغرافیای تشیع برای خودمون درست بکنیم. میدونین هر مملکتی مرزهای مختلفی داره. من فکر میکنم که اگر جغرافی تشیع رو بخوایم ترسیم بکنیم، از مرز عید مبعث شروع میشه تا مرز عید قدیر و از قدیر تا مرز کوفه دوران خلافت امیرالمومنین تا قصه کربلا و تا امتداد داره تا مسجد سهله پایگاه حکومتی حضرت مهدی سلام الله علیه، که انشالله وقت آقا تشریف میارن به تعبیر یکی از اساتید اخلاق میفرمود که ما رومون بشه به امام زمان دست رو سینه بگذاریم و بگیم آقا رو ما هم حساب بکنید، ما هم در خدمت شما هستیم و آقا هم رو ما حساب بکنه. آخرین نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم اینه، سوره اعراف آیه 157، چشای مبارکتون من باشه، هر کی دلش میخواد به رستگاری برسه چیکار بکنه؟ خود خدا فرموده است.
از آیه چند فرمودی؟
آیه 157 سوره اعراف، اولش میفرماد پیغمبر آمده است که 5 تا کار بکنه، من اون رو توضیح نمیدم. آخر این آیه اینه، فلذین آمنوا به، هر کس ایمان بیاره به پیغمبر، و از زروح و او رو عزیز بشماره، و نصروح و پیغمبر رو بلند بگید یاری کنه، و تبع النور الذی انزل معه، از نوری که با او اومده که امیر المؤمنین و قرآنه، قرآن صامت و قرآن ناطقه، تبعیت کنه، اولئک هم المفلحون، اینا رستگارن. حالا سوال من اینه، اگر کسی بخواد به این آیه امروز در قرن 21 عمل کنه چیکار باید بکنه؟ بهترین شیوه و بهترین روش یاری پیغمبر احیاء تفکرات پیغمبر اکرمه. رفقا یادتون نره، خدا رحمت کنه آیت الله حاج احمد امامی رو. حاج احمد امامی فرمودن که اگر کسی از من بپرسه که اشهد ان لا اله الا الله یعنی چی، میگم یعنی اشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل. نکته خیلی لطیفیه، گوش کنید. و اگه کسی بگه اشهد ان محمد رسول الله یعنی چی، میگه یعنی اشهد ان علی ان ولی الله. احسن. حالا نکته لطیف جوانان عزیز اینه، گوش کنید به من، دقت کنید. من چون قلبم درد گرفت دیگه نمیتونم داد بزنم، من وقتی به امیرالمومنین میرسم مثل خودتون دیگه میریزم به هم. یکی به من میگفت که شما چرا اینجوری هستی، گفتم خب چیکار کنم دیگه، شیر پاک خورده ایم دیگه، چیکار کنه. اونا که وقتی به علی میرسن غیرتی نمیشن، اونا باید ببینن چه خاکی به سرشون شده. وقتی اسم علی میاد شارج میشی، وقتی اسم علی میاد این رگ گردنت متورم میشه، وقتی اسم علی میاد قوت حیدری میگیری، دعاشو به پدر و مادرت بکن. من میخوام اینو بگم، خیلی ها اشهد ان لا اله الا الله گفتن ولی بهشتی نشدن. چرا؟ برای که یهودی موندن، مسیحی موندن، به پیغمبر اسلام نرسیدن. خیلی ها اشهد ان محمد رسول الله گفتن ولی بهشتی نشدن. چرا؟ برای که به نبوت موندن، به ولایت نرسیدن. اما اگر کسی بگه اشهد ان علی ام ولی الله، تو دل اشهد ان علی ام ولی الله اشهد ان محمد رسول الله هم هست، تو دل اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله هست. لذا اگر کسی از خدا شروع کنه به ولایت نمیرسه، اما اگر کسی از ولایت شروع کنه به خدا میرسه. و یه جمله هم چون ایامیزی حج نزدیک از آیت الله امامی استاد عزیزم بگم، جا طول خالی، با آیت الله امامی دور خونه خدا طواف میکردیم، من به آیت الله امامی عرض کردم که حاج آقا بنده اگه 100 بارم دور کعبه بتابم چیزی نمیفهمم، شما اگه میشه برای ما بگید چه خبر است. حاج آقا اونجا فرمودن من هر وقت به طواف میرسم مفهوم انا لله و انا الیه راجعون رو میفهمم، چون از اول مطاف حجر اسود آدم از توحید شروع میکنه، بعد میاد به انبیا میرسه، مقام ابراهیم، بعد خیلی خوشگل، تو میدونی که تو هجر اسماعیل 70 پیغمبر دفنن، انبیا آدمو دور میزنن قشنگ تحویل میدن به ولایت که دیوار مستجار باشه. وقتی به ولایت رسید، ولایت هم دوباره ما رو به توحید میرسونه. لذا اگر کسی بخواد توحیدش قوی بشه باید بگه یا علی، هر کی به نبوت ایمون داره باید بگه یا علی، هر کی به ولایت ایمون داره باید بگه یا علی، هر کی دنیا و آخرت میخواد باید بگه یا علی. و نکته آخر سوره مبارکه مائده است که من اینو می‌خواستم روش بحث بکنم، نشد متأسفانه، ان شاءالله یه جلسه دیگه. آقایون فکر نکنید اونایی که در حجۃ الوداع بودن همه دشمن علی بودن ها. من با این آیه ثابت میکنم که بیشترین دشمنی رو مسلمونا با خود پیغمبر داشتن، به خاطر این جمله والله یعصمک من الناس. اینایی که اومدن علی رو خونه نشین کردن از لج پیغمبر کردن، چون اینا خیلی هاشون ایمان به پیغمبر نیورده بودن. دو تا نشونه از هزار تا نشونه هم میگم. یک، نامه‌ای که خلیفه دوم به معاویه نوشته برید بخونید، و دو، پسر مغیرت ابن شعبه، بگو لعنت الله علیه. این شیعه به بغضشه، مواظب باشید. فروع الدین 9 تا نشه ها، 10 تاست. از آخرم اگه به من کسی بگه فروع الدین چند تاست، میگم 10 تا. میگه اول، میگم اول تبری، دوم تبری، از آخر به اول. ولی اگه از نماز شروع کنی، به منکر علی بگو نماز خود رها کند، نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. هر کی میخواد ببینه یأس مکمن الناس یعنی چه، بره حدیث که خود آقایون نوشتن. پسر مغیرت ابن شعبه میگه بابام میگفت یه شب خودمونی با معاویه، بگو لعنت الله علیه، خدا لعنت کنه دودمان بنی امیه رو. پسر مغیره میگه، میگه بابام میگه یه شب با معاویه با هم داشتیم شراب میخوردیم، تو شب نشینی خصوصی سر فحش و توهین رو کشید به پیغمبر. میگه من تعجب کردم، به معاویه گفتم اه به پیغمبر فحش میدی؟ من وقت حالا فکر کردم تو فقط با علی بدی. گفت نه بابا، ما علی رو بهونه کردیم و این پیغمبر داغی بر دل ما گذاشت، لات و عزا رو از بین برد، ما رو از بتامون جدا کرد. آقایون اینا یه چشم به هم زدن، به خدا و پیغمبر و اهل بیت ایمان نیاوردن طبق احادیث خودشون. خدا یا بغض و کینه ما را نسبت به دشمنان علی بیشتر کن. خدا یا عشق و محبت ما را به بچه های علی زیادتر کن. پروردگارا این جلسات را، این مجالس را و این گوش دادن ها و سخنرانی کردن و پذیرایی کردن ها و زحمت کشیدن من این جلسه، هر کس به هر نحوی زحمت کشیده، از دست با کفایت امام زمان مزدش رو عطا کن. چشمامونو با جمال امام زمان روشن کن. موانع ظهور برطرف کن. مقدمات فرج فراهم کن. لبخند امام زمان رو شامل حال اعمال ما بفرما. بقیه دعاها رو من خلاصه ارجاع میدم به استاد معظم، برای اینکه دعاتون کنن یه صلوات محمدی خواهد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم بارك لمولانا صاحب الزمان. اللهم بارك لمولانا صاحب الزمان. اللهم بارك لمولانا صاحب الزمان. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. بار پروردگارا عزیزانی که از اول شب در این محفل نورانی و روحانی شرکت نمودن، پدر و مادر این جمع را همین الان سر سفره امیرالمومنین علیه السلام متنعم بفرما. علما و بزرگانی که محبت اهل بیت را در دلهای ما جایگزین کردند، از علامه مجلسی، علامه امینی، علامه میرحامد حسین و آیات بزرگ این شهر مرحوم آیت الله شمس آبادی، مرحوم آیت الله حاج احمد امامی، مرحوم آیت الله شیخ حسن صافی و دیگر بزرگانی که در این شهر بودند و ما را با اهل بیت آشنا کردند، همشان را همین از سایه با امیرالمومنین محشور بفرمایید.